يسخوني.
جمعه ها ساعت 10 صبح از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره سلاغه جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
دانشکده،
این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، شنونده دانشکده ویژه مدیریت ورزشی هستید. این برنامه از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیوی ورزش تقدیمتون میشه. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 30306. و اما طبق روال برنامه، کارشناس محترم در استودیو حضور دارند. دکتر محمد احسانی دارای مدرک دوره مدیریت ورزشی از دانشگاه منچستر و استاد دانشگاه تربیت مدرس. سلام آقای دکتر، خیلی به برنامه خوش اومد.
به نام خدا، با عرض ادب و وقت بخیر به شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای دکتر، خوشحالیم که امروز هم در استودیو حضور دارید و در این برنامه برای شنوندگان خوب ما صحبت میکنید. آقای دکتر، از اهمیت علم مدیریت ورزش در کشور برامون بگید که متاسفانه زیاد بهش بها داده نمیشه. بفرمایید.
بله، همینجور که خودتون فرمودین، علم مدیریت ورزش یا اصلا کلن علوم ورزشی هنوز کاربردی در بدنه ورزش کشور نشده و به همین دلیل هم ما اگر مشکلاتی میبینیم در امور ورزش به خصوص مدیریتش، نشأت از این میگیره که هنوز علم باور نیستیم. البته تو خیلی رشته های دیگه هم همین هست، ولی خب چون رشته علوم ورزشی مقداری جوانتر هم هست نسبت به بقیه رشته ها،
بله،
و این سازوکارهای علمیش هم خب یک مقدار پیچیده تر شاید باشه از بعضی از رشته های علوم انسانی، به همین دلیل هم خب الان هنوز ما به اونجا نرسیدیم که بتونیم به نحو مطلوبی از این علوم در پیشبرد و بهبود ورزش کشور استفاده کنیم.
چرا این اتفاق نیفتاده آقای دکتر؟
ببینید، ما دو مسئله داریم. یکی ویژگی های شخصی مدیران هست که خب باید علوم ورزشی رو و علم مدیریت ورزش رو به خوبی بدونن، تجربه پیدا کنن، در صحنه های از رده های پایین تا صحنه های بین المللی.
بله.
و یک مسئله سیستمی داریم، یعنی مدیریت سیستمی یا سیستم های مدیریتی که متاسفانه در مدیریت ورزش کشور ما این سیستمی عمل نمی کنه، یعنی یک شایسته سالاری و شایسته پروری رو نداره و متاسفانه از افراد، بله دیگه، اونا به جای اینکه یک ضوابطی رو تعیین کنن و شاخصهایی رو بذارن برای هر پستی و اون افراد رو بعد برن تو اون شاخصها پیدا کنن و مرحله به مرحله به حساب اونها رو به مدارج بالاتر ببرن، اینطور نیست و اینجا متاسفانه بیشتر رابطه حاکم هست تا اون ضوابط. به همین دلیل هم وقتی که ضوابط نباشه، خب خود ضابطه یک شکل علمی داره،
بله،
و بعد خب هر کسی میتونه به راحتی بیاد هر کاری هم تو ورزش میکنه، بعدم از نظر علوم ورزشی و مدیریتی ما به حساب یک بخش نظارتی داریم، نظارت ارزشیابی داریم، و وقتی که این نظارت ارزشیابی هم صورت نمیگیره، هر کسی میتونه بگه من بهترین بودم و اون قبلیه بد بوده.
این نظارت ارزشیابی که میگید کجا تعریف شده؟
بله، در مدیریت ورزش، اصلا کلن در مدیریت ما یک سری مسائل داریم مثل برنامه ریزی.
بله.
ما وقتی که یک برنامه داشته باشیم بدونیم که این یک میخوایم چیکار کنیم، چشماندازمون، اصلا اول قبل از برنامه ریزی اصلا ببینیم چشماندازمون چیه، کجا هستیم،
چشمانداز چیه، اولویت،
بله،
چیه، هدف چیه.
دقیقاً. و وقتی که چشمانداز رو تعریف کردیم، اهدافش رو تعریف کردیم، بعد مأموریت‌ها رو تعریف می‌کنیم. وقتی که مأموریت‌ها تعریف شد، بعد اون آدمایی که میتونن این مأموریت‌ها رو انجام بدن تعریف میشه. اینا علمیه، اینا وقت این ضوابط ایجاد میکنه.
بله.
و بعد اون برنامه است که برنامه رو که ما چه از کجا هستیم الان به کجا میخواییم برسیم، و بعد اون برنامه ارزشیابی میشه، نظارت و کنترل میشه اون برنامه، و ببینیم که اون افراد آیا تونستن برنامهشون رو به درستی اجرا کنن یا نتونستن. به همین دلیل هست وقتی که ما این فرایندها، یعنی این فاکتورها رو نداریم، فرایندها رو نمیتونیم ارزشیابی کنیم. یعنی ما یک ورودی که معلوم نیست چی هست، یک فرایندی هم که معلوم نیست چی هست، خب نتیجهش بروندادش معلومه دیگه، بروندادش هم معلوم نیست چی هست.
بله.
ولی وقتی که بدونیم چی میخوایم، چی کار باید بکنیم، اون وقتی که میدونیم نتیجهش مشخصه و هر کی به نتیجه نرسید میتونیم بگیم که شما مدیر خوبی نبودی یا بودی. اگر رسید که میگیم خوب بودی، اگر نرسید که میگیم بد.
چرا این نظارت ارزشیابی صورت نمیگیره آی دکتر؟
ببینید اصلا
واقعا چه باید که؟
خب چون برنامه نداریم. ببینید، شما وقتی که برنامه نداری، بودجه بندی درست نیست برای اون برنامه،
یعنی اون برنامه کلانی که یه وزارتخونه مثل وزارت ورزش و جوانان میتونه دنبال بکنه مثلا در یک رشته ورزشی خاص.
بعد اصلا اول اینکه وزارت ورزش باید، نه، وزارت ورزش یک برنامه کلی باید، یه مستر پلنی ایجاد کنه، درست کنه، و بعد رشته های ورزشی خاص هم خودشون برنامه هاشون رو باید تنظیم کنن. یعنی اینجوریه که اون برنامه هایی که مثلا مدیر کل استان ها دارن یا فدراسیون ها دارن یا هیئت ها دارن،
بله،
اینها رو باید بدن، مثلا هیئت ها بدن به فدراسیون مربوطه، اداره کلا باید بدن به وزارت ورزش، بعد کلن وزارت ورزش یه مستر پلانی داشته باشه، بگه مثلا ما الان ورزش کشورمون در بعد قهرمانی، مثلا ما در المپیک مثلا قبلی رده 27 شدیم، در المپیک بعدی میخوایم مثلا رتبه 16 رو بگیریم، مثلا حالا من فقط مثال زدم. حالا برای این مثلا 10-11 تا پله‌ای که میخوایم بریم بالا چه باید بکنیم؟ اینا رو میده به فدراسیون هایی که المپیکی هستن و اونها برنامه هاشون رو باید بریزن که مثلا ما اگر مثلا تو فلان رشته 2 طلا، 2 نقره، 2 برنز میگرفتیم، مثلا در 4 سال آینده بکنیمش مثلا 3 طلا، مثلا 3 نقره، 3 برنز، بله. مثلا فرضاً من وقت اونها طبق برنامه‌ای که میدن، خب معلوم میشه که اهدافی که ما تعیین کردیم برای المپیک بعدی چه نتایجی هست. حالا اگر رسیدیم به این نتایج، خب فدراسیون‌ها خوب کار کردن،
موفق بودن،
ولی اگر نرسیدیم خب معلومه که خوب کار نکردن، یا اگر حتی به مدال‌های قبلیمون هم نرسیدیم معلومه که اصلا ضعیف‌تر عمل کردن و اینجا باید پاسخگو باشن. حالا اینها برمیگرده به خیلی مسائل ریستری که اگر وقت شد من خدمتتون خواهم.
بله. آقای دکتر سپاسگزاریم از شما. گزارشی رو آقای یزدی همکارون آماده کردن در حوزه مدیریت، با هم دیگه گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در خصوص حوزه مدیریت ورزش، برنامه‌ای که همینک داره پخش میشه و کارشناس محترم برنامه حضور دارد، باید خدمت رو عرض کنم که در این راستا میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای بهرامی در خصوص فعالیت‌های مدیران و شاخص‌هایی که مدیران موفق در حوزه تربیت بدنی باید داشته باشن. ایشون کارشناس ارشد مدیریت ورزشی هستند. من خدا قوت میگم خدمت شما و خسته نباشید عرض میکنم، بفهمید چه شاخص‌هایی به عنوان یکی از کارشناسان حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی باید مد نظر قرار داده بشه تا یک سیستم و یک سازمان بتونه بهره برداری لازم رو از اون مدیر داشته باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. همونطور که همکار بزرگوارمون فرمودن، در رابطه با یک سازمان مدیریتی شایسته و با عملکردهای خوب، 2 نکته کلیدی که به ذهن بنده میرسه و صاحب تقریبا تجربه کمی در رابطه با این موضوع هستم و فکر میکنم مؤثر میتونه باشه، یکیش تحصیلات و علم مدیریتی که میتونه اون مدیریت و اون مدیر مربوطه در رابطه با این کسب بکنه، و موضوع دومی که خیلی میتونه حائز اهمیت باشه مسئله تجربه است که تو خود منابع علمی هم سازمان مدیریتی رو مطرح کردن، سلسله مراتب از مدیریت پایه و به ترتیب به پایه‌های بالاتر بتونن کسب تجربه کنن تا مدیریت شایسته و قابل ملاحظه‌ای رو در رابطه با دستاوردها و عملکردهای خوبی رو داشته باشی.
جناب علی، به عنوان یکی از کارشناسان این حوزه بفرمایید که در یک سازمان ورزشی که دوستان فعالیت میکنن و در صورت دارن فعالیتشون گسترده است، به خصوص مثلا باشگاه‌های پرطرفداری که مردم عزیز دنبالش هستن و دنبال کنندش هستن، ما می‌بینیم که بعضی موقع‌ها برنامه‌های خاصی رو دنبال می‌کنن و اون نیازهایی که باید داشته باشن رو نمیتونن اون نیازها رو مطرح بکنن و بعد از یک دوره کوتاهی میبینیم که مشکلاتی برای اون باشگاه فراهم میشه. چگونه است که یک مدیر میتونه این برای مشکلات فائق بیاد و مشکلات رو از پیش رو برداره.
همونطور که فرمودید تو صحبت‌های خودتون، بزرگواری در رابطه با سازمان به نظر میرسه که نیروی انسانی با توجه به جابجایی هایی که داره و با توجه به تغییراتی که در نیروی انسانی وجود داره، تنها چیزی که به نظر من میرسه میتونه این مشکلات رو برطرف بکنه و بالغ بشه، غالب بشه بر این مشکلات همیشگی و پایدار باشه، سیستمی است که باید تعریف بشه از سوی مدیریت و این سازمان بر اساس سیستم کارها رو سلسله مراتب انجام بده و پیش بره تحت هر شرایطی که نیروی انسانی هر کجایی که باشه تغییر و تحولی که انجام بشه. به نظر بنده به عبارتی میتونیم بگیم سیستم سازمان باید تعریف بشه و تعریف هم هست، هر چند وقت یک بار این آپدیت بشه، بروز بشه تا بر اساس سیستم و سازمان اون مدیریت، اون سازمان، اون مؤسسه یا حتی باشگاه‌های ورزشی بتونن بر اساس اون کاراشون رو پیش ببرن و مشکلات کمتر باشه.
تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردین. دوستان عزیز شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با آقای بهرامی کاشان، ارشد مدیریت ورزشی. امیدوار هستم که مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج FM 92 مگاهرتز.
همچنان با دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما هستیم. گزارش دکتر یزدی رو شنیدید که امیدوارم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. بریم به سراغ دکتر محمد احسانی، کارشناس برنامه، که از اهمیت علم مدیریت ورزش در کشور برای ما سخن میگن. آقای دکتر بفرمایید.
بله، من میگفتم که علم مدیریت ورزش، خب ما الان دانشگاه‌هایی داریم که خوشبختانه درش رشته‌های مدیریت ورزش تدریس میشه در سطح کارشناسی، ارشد، دکترا، و
خوشبختانه گرایشاش هم زیاد شده.
گرایشا که در سطح دنیا زیادتر شده. بله، ما هم وقتی که میگیم مدیریت ورزش، دیگه کسی که پایان نامه میگیره و درسای انتخابی میگیره در جهت پایان نامش، اون میشه گرایشش دیگه. بله، گرایشای متفاوتی داره، خیلی زیاد هست. گستردگی علم در تمام رشته ها خب پیچیده و تخصصی شده و در ورزش هم به همین چنین و به خصوص در مدیریت ورزش که ما یعنی تخصص‌های مثل مدیریت رویداد داریم، متخصص مدیریت اماکن ورزشی داریم، بازاریابی ورزشی داریم، اوقات فراغت داریم، ورزش تفریحی داریم، ورزش همگانی داریم و امثال اینها. ولی ما وقتی که راجع به هر رشته یا مدیریت ورزشی صحبت میکنیم، باید در نظر بگیریم که برای کجا ما این فرد رو میخواییم انتخاب کنیم. یعنی ما الان بخشهای متفاوتی داریم. ما الان مثلا در حدود چندین هزار باشگاه های نمیدونم بدنسازی داریم در سطح ایران، نمیدونم باشگاه های بیلیارد داریم، استخ داریم
با کمتری مدیریت.
بله، اینا خب مدیران به خصوصی میخواد، یعنی مدیریت ورزش میخواد که حالا اونایی که در اماکن کار میکنن مدیریت اماکن،
یعنی مدیریت مدیریت ورزش هایی که نیاز به فضای باز داره با ورزش هایی که نیاز به فضای بسته داره واقعا متفاوت میتونه باشه.
100% اینا با هم متفاوته و مدیریتش هم متفاوته. به اضافه این که خب مثلا الان ما تو شهرداری ها این همه پارک مثلا درست میکنن، آیا تو پارک هامون فضاهای ورزشی کافی هست نیست؟ آیا مشاورهی در به حساب ساختن این پارک ها مدیران ورزش میدن نمیدن؟ ما از اون طرف تو آموزش پرورش داریم، باشگاه ها رو داریم، در رشته های مختلف کار کردیم، یعنی داریم کار میکنیم در سطح کشور یا در سطح آسیا و جهان. اینها خودش مدیران خاص خودش رو میپذیره. ببینید الان مثلا ما در ورزش حرفه‌ایمون خب مدیران خاص خودش رو میخوایم، ولی میایم مثلا در ورزش قهرمانی یا مثلا فدراسیون ها تو کمیته ملی المپیک، اینها مدیران خاص خودشو میخواد. به نظر من ما اول باید یک مستر پلنی رو وزارت ورزش تعریف کنه.
بله.
اصلا ببینه از ورزش چی میخ چشم انداز ورزش کشور ما چی باید باشه، بعد تقسیم کار کنه. بعد خب معلومه اهداف ورزش در آموزش پرورش با دانشگاه ها یا ورزش کارگری یا نیروهای انتظامی
متفاوته.
اینا رو باید از اونا بخواد بیاد. اینا اون مستر پلن رو وزارت ورزش میذاره و بعد سیستمی باید تعریف کنه و یک نظارت و ارزشیابی سیستمی رو تعریف کنه. به همین منوال که عرض کردم خدمتتون، اون دیگه به راحت ترین مثالی بود که من خدمتتون گفتم.
بله.
مثلا الان اولویت های ورزش مثلا خیلی از کشورها مدال آوری در المپیکه، بعضی از کشورها خیلی مدال آوری براشون مهم نیست.
نه.
و مثلا ورزش همگانی و تفریحی براشون مهمه.
بله بیشتر برای توجه جامعه دارن،
برای فعالیت‌های به حساب بدنی، برای سلامت اجتماعی. بعضی ها هر دوتا اینا براشون مهم هست. اینه که ما باید اول ببینیم که چشماندازمون چیه، اصلا اهدافی که برای ورزش کشورمون تعریف میکنیم چی هست.
یعنی ما باید مدیران مدال آور داشته باشیم، مدیرانی داشته باشیم که جامعه رو زیر نظر داشته باشن.
بله،
مدیرانی داشته
دقیقاً،
باشیم
دقیقاً.
که خانواده رو زیر نظر داشته باشن.
دقیقاً. ببینید الان ما شعار به جای برنامه بیشتر شعار میدیم. من الان
و بازی با کلمات.
بله، من اکثر وزرای ورزش و رؤسای سازمان تربیت بدنی کشور رو که بودم تو ایران و صحبتاشون رو گوش کردم، من برنامه مدونی از اینها ندیدم، فقط شعار میدم. مثلا شعار ما مثلا ورزش همگانی فلان، ولی در عمل که شما نگاه میکنید اینها دنبال مدال آوری در المپیکن، نمیدونم دنبال این کاران، یعنی
دوباره این که بودجه به هر حال یه جوری یه بودجه رو بگیرن.
بله، اصلا بودجه هامون هم ناجوره، چون ببینید ما اصلا بعضی فدراسیون هامون با بودجه های کلان یه نتیجه میگیرن، مردم فکر میکنن که خوشحال میشن، در صورتی که یک فدراسیون دیگه با بودجه کم مثلا ممکنه دوم سوم شه. ولی از نظر ما علمی بخوایم بررسی کنیم، ممکنه اون فدراسیونه اصلا خیلی برتر قرار بگیره از نظر علمی و پژوهشی. چرا؟ با. چون شما موفقیت هر فدراسیونی رو فقط به نتیجهش نباید نگاه کنید، به فرایند کارش نگاه کنید، به هزینه‌ای که کرده، به همه اینا یک مجموعه هست که وقتی که نظارت و ارزشیابی میشه شما میبینید که مثلا یک فدراسیونی با حداقل مثلا
امکانات
و حداقل بودجه‌ای که صرف شده، مثل کبدی.
بله.
بوشو به قول شما. ببینید الان مثلا کبدی ما، فدراسیون کبدی ما دو تا طلای آسیایی گرفته، دو تا تیم فدراسیونی دوش هم طلا گرفته. اینو نگاه میکنی با بودجه‌ای که هزینه شده براش نگاه میکنی، ممکنه اصلا رتبه اول تمام فدراسیونایی که مثلا رفتن اونجا شرکت کردن و قرار بگیره. و بعضی فدراسیون ها که حالا من اسم نمیبرم و بودجه های کلان، اونا ممکنه حالا قهرمان یا نایب قهرمان آسیا شده باشن، ولی اون ممکنه تو رتبه دهم قرار بگیره از نظر ما. چون
بله.
ما اون نظارت ارزشیابیمون فاکتورهای علمی رو داریم که میذاریم اونجا اندازه‌گیری میکنیم و اون افراد و اون تیم و یا اون فدراسیون و یا اون باشگاه رو یا هر کسی یا اون سازمان رو به حساب ارزشیابی میکنیم و بهش رتبه میدیم. ولی از نظر خب عموم یه بحث دیگه است. شما وقتی که مثلا نگاه میکنید که ساختار انتخاب مثلا یک مدیر یا مثلا شرایط احراز یک مدیر اصلا هنوز تعریف نشده که ما برای یک پوزیشن یا یک پستی که میخواییم بدیم، حالا در هر رده ای،
بله،
تو وزارت ورزش، تو فدراسیون، تو هر جایی، اصلا چه تعریفی داریم برای این؟ آیا تعریف داریم این چه کسی باشه؟ چه مشخصاتی باید داشته باشه؟
داره چه فاکتورهایی باشه؟
بله، این چه جوری باید باشه؟
ما چه هدفی رو در ذهن دنبال میکنیم که این شخص رو انتخاب کرد؟
دقیقاً همین هست که ما وقتی که میریم جلو میبینیم که ما به این فاکتورها توجهی نداریم، به فاکتورهای علمی، و اون ضوابط خوب تعریف نشده، یا اگرم تعریف شده باشه خوب اجرا نمیشه.
بله.
و این نتیجهش همین میشه که
هست که
بله
میبینید.
الان چیزی که دارید میبینید و اگر همینجوری هم ادامه پیدا کنه قطعا وضعیت بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد.
سپاسگزاریم از شما. صحبت‌های دکتر محمد احسانی شنیدید. آقای دکتر سپاسگزاریم از شما. به پایان برنامه رسیدیم. دوستان خوب ما، از اینکه ما رو شنیدید از شما هم سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
مثل کوه پشت و پناه همین، ولی هر دومون دستمون خالیه. باید جای من باشی تو زندگی، بفهمی نداری چه بد حالیه. باید جای من باشی تو حس کنی چقدر سخت عشقت بلرزه صداش. ببینی چطور حاضری جون تو بدی تا یه رویا بسازی براش. من از دل خوشی های این زندگی مگه چی به جز حقم و خواستم؟ یه دنیا زمین خوردم از بچگی که یک جا رو پای خودم واستم. تو میتونی مرهم بسازی ازش که زخمای کاری نشن. یه چیزی باید باشه تو زندگی که حرفای خوبه شعاری نشد. تو این روزگار عجیب و غریب تو با عشق موندی کنارم، هنوز ازم هیچ چیزی نمیخوای. چقدر بشنوی ندارم هنارم. آدم تا نمونه به پای خودش نمیتونه پای کسی واسته. تو با عشق موندی کنارم که من یه جایی تو این زندگی گل کنم. تو رو دوست دارم همین کافیه، یه دنیا رو با تو تحمل کنم. Thank you.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.